أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. تفصیل دیگری که انفرد به شیخ، که مقصود از انفراد یعنی قبل از ایشون نبوده، قبلی محقق خوانساری مبدعش بودند و شیخ تبعیت فرمودند و بعد از شیخ هم بعضی تبعیت فرد. اما این تفصیل که انه در کلمات سابقین نیست و اون تفصیل است بین این که دلیل حکم شرعی عقل باشه یا ادله شرعیه باشه، من الکتاب و سنت و الاجماع یا سیره مثلا. مرحوم شیخ قدس سر رو اصل مسئله رو در خود احکام عقلیه ابتداعا طرح فرموده، که مثلا قبح ظلم، حرمت ظلم، حسن عدل، آیا اینجا میشه مثلا ما شک بکنیم و استصحاب بکنیم؟ اینجا فرموده که نمیشه. بعد یه انقلتی رو طرح فرموده که خب اگه شما اینجا میگید نمیشه، در احکام شرعیه هم باید بگید نمیشه، چون احکام شرعیه در واقع همون احکام عقلیه هست که مثلا کشف عنه شاره الاحکام شرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه. بعد در پاسخ این مطلب فرموده است که قلتو اما الحکم الشرعی المستند الى الحکم العقلی فحاله حال الحکم العقلی فی عدم جریان الاستصحاب. این ولی اصل مسئله رو در الامثل الثالث ان المتيقن السابق اذا كان مما يستقل به العقل که حرمت الظلم و قبح التکلیف ما لا يطاق و نحوه ما من المحسنات والمقبهات العقلیه والمقبهات العقلیه فلا يجوز استصحابه، که اینو توضیح. خب حالا محقق خویی قدس سره در مصباح البطل، حالا ما فی مصباح الاصول فرمودن به تحریر منا، فرمایش شیخ اعظم توضیحش این است که سه مقدمه رو ایشون بیان می‌فرمایند. مقدمه اولا این هست که ما در باب استصحاب، همونطور که انشاءالله بعدان هم خواهد آمد، ما وحدت موضوع رو نیاز داریم، یعنی باید موضوع قضیه متیقنه ما با موضوع قضیه مشکوکه ما متحد باشه. مثلا اگه یقین به عدالت زید داریم که زیدون عادلون یقین داریم، بعد شک در عدالت امر داریم، خب اینجا اگر ما آثار عدالت امر را بار نکنیم، نقض نکردیم علممون را به و یقینمون را به عدالت زید، ربطی به هم نداره، لا تنقض اینجا شامل نمیشه. پس ما مقدمه اولا این است که وحدت موضوع و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را در این نهایه لازم داریم. مقدمه ثانیه این است که وقتی ما به یه چیزی یقین داریم، شک در بقا قهرن باید در اثر یک رویدادی باشه، یک تغییری باشه که ایجاد شده، و الا اگر موضوع به تمامهی و کماله باقی باشه و هیچ تغییری ایجاد نشده باشه شک منو نداره. مثلا عدالت زید رو میدونین، شک میکنید مثلا این است که فعلی یک کاری انجام داده که نمیدونیم حلاله یا حرامه، یه چیزی ازش صادر بشه، یا زمان بگذره بگیم ملکه است، ملکه نمیدونیم این ادامه داره، یا این بالاخره یه چیزی باید پیش بیاد. اینم مقدمه یه ثانیه که لا یمکن عروض و شک فی الحکم فلا بد من حدوث تغییر ما به از یوجب و شک فی الحکم. خب اینم روشنه، امر واضحه. مقدمه سوم این است که این تغییری که پیدا میشه علا قسمه اینه، تارتن این تغییر موجب تعدد موضوع واقعا میشه. مثل اینکه زید عادل بود، حالا مرتکب کبیره معاذ الله شد، خب موضوع تغییر پیدا کرد. اون وقت میگیم عادله چون مجتنب از همه امور بود، الان شد فاسق، اون وقت عادل بود الان شد فاسق، موضوع عوض شده است. این تغییری که ایجاد شده موضوع رو عوض کرد. ولی طهارتاً نه، این تغییر موجب تغییر موضوع نمیشه. اونجایی که موجب تغییر موضوع میشه و به حساب جاری نیست، به خاطر مقدمه اولا. اگه تغییر موضوع شد، خب بر مقدمه اولا چی گفتیم؟ گفتیم وحدت موضوع باید باشه. اگه تغییر موضوع ایجاد شد، اینجا روشنه که استصحاب جاری نمیشه. مثلا در موارد انقلاب، خب خمر بودش سار از سرکه، خل شد، تغییر موضوع دیگه اصلا. یا در موارد استحاله، خب اینجا روشنه که تغییر ایجاد شده ولی موضوع هم عوض شده، با این تغییر موضوع هم مثلا عوض شده، معنا نداره که اینجا ما استصحاب بکنیم. ولذا اگر مثلا کلب در یه نمکزاری افتاد و سار نمک، خب اینجا نمیتونیم بگیم این اشاره بهش بکنیم بگیم این قبلا نجس بوده حالا هم نجس، موضوع عوض شده، الان دیگه ملحه، اون وقت کل بود الان دیگه مله. پس اگر تغییر موضوع شد روشن، تعدد موضوع شد، اصلا اینجا روشن استصحاب جاری نمیشه به حکم مقدمه اولایی که گفتیم. ولی اگر تغییر ایجاد شد اما موضوع متعدد نشد، اینجا جای جریان استصحاب هست اگر شرایط باشد. از این حیث جای جریان استصحاب هستش. بعد می‌فرمایند که حالا اگر ما این حکمی را که برای این موضوع داشتیم، این حکم از شرع گرفته باشیم، از ادله شرعیه گرفته باشیم، در اینجا ملاک در این که موضوع واحد است و باقی است یا متعدد شده عرف. و نظر عرف در موارد مختلف، در بعضی از موارد این چیزی که تغییر پیدا کرده در نظر عرف موجب این که موضوع عوض بشه نیست، ولی در بعضی موارد چرا باعث میشه که در نظر او بیان موضوع عوض شده. و به عبارت اخرى این قید و این امری که تغییر پیدا کرده گاهی واسطه در ثبوته، گاهی واسطه در عروضه. موارد که واسطه در عروضه یعنی در واقع خودش موضوع حکمه، و اگر اون موضوع رو هم میگیم این حکم داره، در اثر این است که این قید اونجا هستش، به یه وجهی به یه تناسبی میگیم اونم این حکم داره. ولی واسطه در ثبوت یعنی نه، این باعث میشه که این حکم واقعا ثابت بشه برای اون، نه فقط عارض بشه و به نحوی اسناد داده بشه. مثلا در باب وجوب تقلید یا جواز تقلید، علم میگه یجوز تقلید از زید، زید عالم. اینجا علم واسطه در عروضه، نه واسطه در ثبوته. یعنی واقعا ما که تقلید میکنیم در واقع از اون علمه تقلید میکنیم، نه از این گوشت و پوست و اینی که اسمش زیده. به ایست که اگه این علمه ور میقلبید خودش بیرون و خودش بودش، خب از اون تقلید میکرد ابنادش.
تمثلش کتاب مثلا،
بله خودش تمثل بده. کتابم باز همونطوره، کتابم اینه، این کاغذ و فلان و ایناه. کتاب یعنی اون محتوایی که الان در اینجا هستش، اون اگه خودش هم طور تجسم پیدا میکرد، ما از اون علمه کار، به اون علمه کار داریم.
این قسم
میگن مقوّم، اینجا میشه مقوّم و خودش در حقیقت موضوع حکمه. اینجا اگر عوض شد و مثلا زید عالم بود، قبلا داشت تقلید میکرد، آلزایمر گرفت و علمش معاذالله دست داد، اینجا معنا نداره بگیم خب ما قبلا که این آقا استصحاب بکنیم، اوف میگه بابا این موضوع عوض شد اصلا، این اون نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا موضوع در حقیقت این هیکل که نبود، در حقیقت همون علمه بود. یا مثلا شهادت عادل نافذه، طلاق اندل عادل اندل عدلین صحیحه. خب در این موارد اگر عدالت رو از دست داد، خب در اینجا نمیتونیم استصحاب پذیرش شهادت رو بکنیم، چون در حقیقت اون عدالته هستش که مقومه. اینجا اگر عدالت از دست داد، موضوع عوض میشه در نظر او. اما یه مواردی هست اینجوری نیست، مثل این که فرموده مثلا الماء اذا تغیر احد اوصافه الثلاثه به نجس ینفعل یتنجس. خب در اینجا حالا این ازا تغییره، این تغییره ابن رب این مدتی با تابش آفتاب یا هر چیزی، زال تغییره من قبل نفسه، القاء کر و امثال ذالک، نشد که اون متحره، نه خود به خود بدون القاء کر این تغییره از من رفت، اون تعفنی که برش بود مثلا از بین رفت، اون رنگی که عوض شده بود از بین رفت، اون طعمی که عوض شده بود از بین رفت. اینجا عرف این تغییر را واسطه در عروض میبینه و میگه آبه که نجسه، نه آب متغیر به وصف متغیر بودنش به ایست که تغییره هم موضوع برای نجاست باشه. تناسب نجاست که رو تغییر نمیره، رو آب میره. این تغییرش واسه در ثبوته، این حالت، این صفت موجب میشه نجاست بیاد رو نفس الماء. فلزاست تغییر که پیدا میشه، یعنی اون تغییر وقتی اون صفت تغییر از بین میره، اینجا عرف میگه موضوع باقیه. من این آبو میدونستم نجسه، الان همین آبو نمیدونم نجسه یا نه. به خاطر اینکه تغییر پیدا کرده یه حالت عوض شده.
اینجا واسه در ثبوت نیست؟
چرا واسه در ثبوت داریم میگیم دیگه، واسه در ثبوت، یعنی این تغییر باعث میشه که آب متنجس باشه، خود آب متنجس باشه و تغییر اصلا تنجس نمیاد روش، واسطه در عروضه، در ثبوته. اما به خلاف اونجا که علم واسطه در عروضه، یعنی علمه واقعا تقدیم مال علمه، نه مال این گوشت و پوز و اینه که اسمش زیده.
معمول به تقدیمه برای علم.
این پس در جایی که ما دلیل شرعی داشته باشیم این جوریه و ملاک عرفه. عرف مختلف موارد در نظر عرف، اون ما به تغییر که موجب شک ما میشود، اون تغییری که موجب شک ما میشود که در مقدمه ثانیه گفتیم تا تغییری نباشه شک برای ما پیدا نمیشه، اون تغییر مختلفه در موارد، گاهی واسطه در ثبوته، گاهی واسطه در عروضه. هر جا واسطه در ثبوت باشه استصحاب جاریه، هر جا واسطه در عروض باشه استصحاب در اونجا جاری نیست، چون در موارد که واسطه در عروضه در حقیقت تعدد موضوع شده. اون عالم زید عالم تقلیدش، این شد زید جاهل نه زید عالم. اون شاهد عادل بود که نافذ بود، الان شد شاهد به خدمت شما رسالت که فاسق. اصلا موضوع عوض شد.
تو این مثال شاهد خود چیه که میفرمایید موضوع
نفوذ و طلاق؟ نفوذ و طلاق،
عدالت باعث نفوذ طلاق.
بله بله، عدالته که اگر میشد عدالت خودش تجسد پیدا بکنه، عدالت این تجسد پیدا کنه منهای از زید، خب بله عرف اینو موضوعیت برش قائله. حالا اگر شما هم بگید زمیمه هست، باز همینجور میشه، یعنی بگید مرکبه انسان عادل، خب الان این قید، ولی قیدیست که تقوم داره موضوع به او،
یعنی سر را واسه در عروض حتما
لازم. حالا ولی ایشون اینجوری فرموده، این تصویر هم هست
که واسه دستگوتون
که بگه
چیز که حیث تحلیلی و حیث تحلیلی.
بله بله، یعنی منحصر در این نیست که حالا ثبوت و عروض که ایشون فرمودن
مقوره.
بله بله، اینجوری هم درسته بگیم که گاهی مقوره بگیم که موضوع عوض شده، میگه زید عادل شهادتش درسته، اما زید فاسق غیر زید عادله. یعنی این مرکب به ما انه مرکب، چون در عروض و ثبوت، در عروض ما اصلا اینو کنار میزنیم، میگیم که تمام الحکم مال این عارضه نه مال او. اگر میگیم او هم داره، به خاطر اینکه این عارضه اونجا هستش و به یه نحو مسامحه آمیزی به اون نسبت. ولی یک حالت سوم هم هست که مرکب، که در واقع این شیء مرکب حکمش اینه که این میشه نه ثبوت نه عروضه، بلکه یه واسطه در ثبوت دیگری داره که حکم میاد و این مرکب. و ممکنه در مثلا حالا در تقلید دارن اینجور نباشه،
نه مثلا هم در تقلید بگیم هم علم هم عدالت، واقعا در تقلید علم اینطور نیستش که صرف علم باشه.
نه چرا
عالم نه،
نه
عالمی که اهل وساقت نیست و اهل چیز اون تقلیدش
اون علمه، واقعا علم
باشه، اون علمی که چه نمی باشه از چی بر بیاد، از کی صادر بشه، این زارا موضوعیت داره. در نظر عرف میره آقا عوام فاسق و فاجر دین و عرون نرو بگیم.
جا بعضی رو به مناسبت و حکم موضوع میگن، یعنی میگن ما از کجا بفهمیم واسطه مثلا در عرون؟
بله حالا اون مقام اثباته دیگه، اون کار فقیه که از کجا میفهمه، این امر ثبوتیه داریم میگیم. حالا در مقام اثبات از کجا میفهمیم اون مطلب آخریست. گاهی به ارتکاز عرفیه، به ذوق عرفیه، گاهی به تناسب با موضوع عرف اینطوری میفهمه و هاکذا
و هاکذا. فقط عدالت مقوم نیست در
باب بله؟
فقط عدالت مقوم نیست در باب تمدید.
عدالت چرا مقومه؟
مقوم باشه میفهمه. دو تا مقوم دارم، اونه که دو تا مقوم دارم در رابطه باشه.
اشکالی نداره،
هم علمش مقومه هم عدالت.
اشکالی نداره. خب این بکنم من شما رو سرد که در جایی که این عبارت ایشون هم بخونیم و این شعرت قلت ان الوصف به نسبت الى ثبوت الحکم للموصوف من قبیل الواسطه فی العروض ففی الحقیقه نفس الوصف موضوع للحکم ولعجلهی یعرز الحکم للموصوف بالعرز. اون اسنادش به موصوف بالعرز است، مجازنه. وقد یحکم وقد یحکم العرف بان الوصف دخیل فی ثبوت الحکم للموصوف و یکون الموصوف هو الموضوع فالوصف من قبیل الواسطه فی الثبوت کالتغیر للما. خب یه مواردی هم پیش میاد، گاهی عرف میفهمه که این واسطه در ثبوته، گاهی میفهمه این واسطه در عروضه، گاهی هم شک میکنه که این چجوریه. مثلا میفرمایند که اگه کسی اول وقت مسافر بود و وارد وطنش شد، حالا اینجا نمازش باید قصر بخونه تمام بخونه. اگر بگیم سفر این واسطه در عروضه، خب اینجا نمازش تمامه، چون خود سفر موضوع حکم بوده، الان که سفر دیگه نیست. اما اگه بگیم واسطه در ثبوته، یعنی این آدم چون سفر کرده باید نماز اینجوری بخون ولو الان حاضر شده، ولی سفر که کرده بود، این سفر باعث لولا ادله که حالا ما داریم که اگر مسافر حاضر شد اینا رو نداشتیم، حکمش روشنه، یه فرضیه، مثال فرض ملاک در اینکه نماز قصیه تمامه، اون حین انجام نمازه، حین انجام نماز حاضر بودی تمامه، حین انجام نماز موقعی بکنی مسافر بودی با شرایطش قصر. حالا اگه این ادله رو نداشتیم، ایشون مثال میزنم میگه اگه این ادله رو نداشتیم خب اینجا شک میکردیم و اینجا استصحاب نمتونستیم بکنیم، چون توسط به دل دشوه مصداقی هست، نمیدونیم تعدد موضوع پیدا شده یا وحدت موضوع.
شاید تو این مثال فرقی نکرد.
چی فرق نکرد؟
ما واسطه در ثبوتی که بعدش خودش میره کنار، مثل تغییر اونجوری حسابش
کنه. بله دیگه، بله.
واسطه در ثبوت
آره.
تغییری حساب.
آره. میگیم کن عروض و سفر، عروض و سفر موجب میشه برای چی؟ برای اینکه شما این نمازی که وقت داخل شده دیگه، یعنی کس ظهر شد در این بین الحدین مسافر بود، این باعث میگه این آدم نمازش مثلا احتمال میده یه قصر باشه. همین که سفر عارض شد، شعاره اینجوری میگه، میگه اگه کسی تو وقت سفر داشت، کسی در وقت سفر داشت، این نمازش قصر. خب این آدم تو تخت وارد شده بود، سفر داشته، اگر این واسطه در ثبوت باشه. اما این واسطه در عروض باشه، نه، حکم مال المسافر است و این المسافر دیگه الان نیستش، این الان حاضر است. خب این در جایی که دلیل ما دلیل شرعی باشه، کتاب باشه، سنت باشه، اجماع باشه، اینا باشه، این ملاک نظر عرفه و عرفم اینجوریه. اما اگر دلیل ما دلیل عقلی باشه و ما از راه قاعده ملازمه حکم شرع رو کشف کرده باشیم، در اینجا شیخ می‌فرماید که استصحاب نمیشه جاری بشه. چرا؟ برای خاطر این که می فرماید عقل موضوعش برای خودش روشنه، که مجاز و فلان و اینا اونجا نیست، که در اونجا همونی که واقعا موضوع حکمه، عقل حکم رو همون میبره. و اگر شما به جای حکم کردن درکم بگید دیگه روشن‌تره. همونی که این حکمو داره، این خصوصیتو داره، همونو درک میکنه. اونجا میگه قلد هازا، بله، با اینکه علمش واقعا موجب تقلیده، حالا میگه هازا، اما عقل چه حرفی نمیزنه. عقل همونی که موضوع اصل گروه همون ببین. اگه قید داره با همون قیده، اگه نداره اصلا عقص نمی کنه. چون در ناحیه حکم عقل اهمال نیست، نمیدونم، حالا شاید اگه وقتی که حکم میکنه، وقتی درک میکنه، درک کردن، حکم کردن با اهمال سازگار نیست. پس بنابراین در ناحیه حکم عقل اینجوریه که موضوع به هیچ چیزی کشکی بی خودی همطور مأخوذ نیست، هرچی مأخوذه مقدمه.
کلیه عقل
میفهمه، فرق نمیکنه، کلی و جزئیش فرق نمیکنه،
در تطبیقش بر مسادی
اونجا ما همینجا. حالا فعلا حالا ببینید، حالا فعلا جای کلامه، کلام قائل داریم. اونجا اینجوریه. حالا که اینطور شد، اگر شما شک کردین، که شک گفتیم در چه صورتی انجام میشه؟
یه تغییری
میه، یه قیدی ابن بره، یا یه چیزی اضافه بشه، یه چیزی کم بشه. خب تا تغییر پیدا شد اینجا چی میشه؟ موضوع متعدد میشه، موضوع باقی نیست دیگه. چون فرض اینه که حکم عقل هر چی در موضوع اخذ میشه چیه؟ مقومه. خب اگه یکی اینا ابن نرفته، که میدونی باقی حکم شک معنا نداره، اگه نیست پس میدونی حکمش نیست چون این مقوم بود، پس شک اصلا معنا نداره. هم دایره بین یقین به وجود و یقین به عدمه، شک اینجا معنا نداره. اگه این قیوده هست، خب یقینا حکمی هست. اگه بعضی از این قیود نیست، میدونیم نیست، موضوع حکم عقل نیست دیگه.
حکمش
هم نیست، چون حکمش روی این موضوع بود. بله بله،
حکم نیست.
اگر یه حکم دیگری باشه، بعد یه حکم جدید، اون حکم دیگه نیست،
میشه قسم ثالث دیگه.
حالا اون حکم دیگه نیست. بعد بفرماید که خب حالا فرض اینه قاعده ملازمه بین همین حکم عقل و حکم شرع بود، خب وقتی حکم عقل نیستش چجور مقاعده ملازمه میاد میگه ما حکم بلق حکم بشر؟ اینجا دیگه حکم شرع نیست، عقل نیست تا قاعده ملازمه بخواد باشه. پس میدانی حکم عقل هم حکم شرع هم نیست، بنابراین استصحاب اینجا معنا ندار. بله اینجا یه تصویری هست و اون اینه که شما احتمال میدید که با زوال این حکمی که مستندش عقل بود، لعل شارع در فاقد اون قیدی که در حکم عقل مأخوذ بود، لعل با زوال او یک حکم جدیدی خودش گذاشته باشه روی این. این احتمال میدیم. پس بنابراین وقت اینجا استثناء میکنیم وجود اون حکم، کلی اون حکم را، که اون حکمی که یا بود میگیم اون حکم اینجا بود، درسته اسم مستند به عقل بودنش از بین رفت، ولی لعل اون حکمه به واسطه یه جعل شرع باقی باشه. مثل اینکه میدونستیم در این دار زید بود، زید بیرون رفت، ولی احتمال میدیم حین بیرون رفتن اون امر داخل شده باشه. پس استثناء بقای انسان میکنیم، میگیم وقتی که زید در اینجا بود که انسان اینجا بود، انسان کلی. الان شک داریم انسان کلی در اینجا هست یا نه؟ استصحاب میکنیم انسان کلی هست. چرا؟ چون احتمال میدیم که باز بیرون رفتن زید امر وارد شده باشه و این انسان در ضمن امر باقی باشه. اینجا اون حرمتی که ما از دلیل عقلی استفاده کرده بودیم، خب دلیل عقلیمون از بین رفت، چون قیده که از بین رفت دلیل عقلیمون از بین رفت، ولی احتمال میدیم این حرمت رو شارع نگر داشته باشه با جعل خودش، با یه بیان دیگری، با یه حکم جدیدی غیر از اون حکم. اینم توقف داره بر این که استصحاب قسم ثالث رو ما قبول بکنیم و این که باطل. استصحاب قسم ثالث هم انشاءالله یعتی به این که این باطل است. این تفصیل ما افاده شیخ یعنی تحریری است از موافقی حرفات کلام شیخ به این شکل نیست، ولی این بیان نیست که محقق خویی در توضیح و تحریر فرمایش بیان فرمودن. خب بنابراین این فرمایش شیخ قدس سره مبتنی بر دو مقدمه میشه، دو تا امر در این کلام ایشون مأخوذ. مقدمه اولا اینه که در موارد که دلیل ما عقل است، دلیل عقلی است، چون اهمال در ناحیه حکم عقل متصور نیست، پس بنابراین همه قیودی که اخذ می شود موضوعیت داره، مقدمیت داره و با انتفاع اونا یقین می کنیم حکم نیستش، اون حکمه نیستش. دو، چونش فرض اینه که دلیل ما بر این حکم شرعی قاعده ملازمه است و میخوایم بگیم چون این حکم شرعی عقلیه هست پس شرع هم گفته، پس بنابراین در این مواردی که حکم عقل به خاطر اینکه قیدی از بین رفته میدونیم نیست، پس حکم شرع هم میدونیم نیست. پس استصحاب معنا نداره، ما شک میخوایم، تو شک نداریم، میدونیم نیست. این حاصل فرمایش شیخ اعظم قدس سره به حسب تحریر محقق خودی. بعد فرمایند که مرحوم محقق نائینی قدس سر رو در هر دو مقدمه اشکال فرموده و مرحوم آقای آخوند در مقدمه ثانیه فقط اشکال فرموده. بعد متعرض حالا اشکال محقق نائینی میشن در مقدمه اولا و یه داوری میکنن، بعد متعرض کلام اشکال دوم که مشترک بین آقای آخوند و آقای نائینی هست میشن و بعد در پایان نتیجه میگیرن که این تفسیری که شیخ دادن تمام نیست دیگه. حالا خودمون اون تا من یه نکته عرض کنم که شما مطالعه بفرمایید که این روندی که حالا ایشون بحث فرمودن یعنی یه تناقضی درش هست و یعنی اشکال اول آقای نائینی رو جواب میدن ولی اشکال دوم میپذیرن و با اشکال دوم میگن پس تفسیر شیخ درست نیست. و حال این که اگه جوابی که ایشون دادن به آقای نائینی رو قبول بکنیم نمیتونیم بگیم تفسیر شیخ درست نیست. یعنی این جمع بین این دوتا مطلب که اشکال اول آقای نائینی رو جواب میدن بعد با اشکال دوم نمیتونه نتیجهش این بشه که ایشون اینجا فرموده است به حسب حالا فهم ما. حالا شما مطالعه کنید شاید شما فهم دیگری داشته باشید.
اشکالات پذیر شدنش توازن دارن؟
بله. یعنی اگر اشکال اول آقای نائینی وارد نباشه که شما میگید وارد نیست، لازمه این که اشکال اول آقای نائینی وارد نباشه اینه که ما تفسیرش رو بپذیریم.
بله اشکال دوم وارد باشه؟
بله. اشکال دوم دیگه وقت وارد نیست. حالا بسم سوال رو نگاه کنید. حالا من کلماتو که نرسیدم امروز نگاه کنم، کلمات مختلف همین شیخ و ایشون رو نگاه کردم ولی حالا انشاءالله تفسیر الکلام برای جلسه دیگر، جلسه دیگر که یه
شنبه
انشاءالله. صلى الله على محمد وآل الطاهرين.